خبرهایی که امروز به اتفاق آقای تعلیمی می‌خوایم بهشون بپردازیم در کنار میز خبر کم نیستن، پس وقت رو از دست ندیم. جناب آقای تعلیمی، ظاهراً دفاتر فروش بلیت پروازهای اربعین افزایش پیدا کرده، به چه صورتی؟ تعدادشون بیشتر شده؟
ببینید، ما صحبت هم کردیم در این خصوص تو برنامه‌های گذشته. خدمت شما عرض کنم که من لازمه که سابقه کوتاهی را از این موضوع بگم. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که با توجه به اینکه ما بخوایم نظارت بیشتری انجام بدیم در خصوص فروش بلیت های اربعین، فروش های اینترنتی رو به حال متوقف کردیم. بعد از اون زارن تصمیم گرفتن که مجددا این کار انجام بشه برای دسترسی و سهولت بهتر زائرین اربعین. مجددا دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی روز گذشته جناب آقای اسعدی سامانی اعلام کرده که فروش بلیت های پروازهای اربعین تو 30 تا از دفاتر و آژانس های هواپیمایی انجام میشه، تعداد مراکز رو بیشتر کردن. خدمت شما عرض کنم که پیش از این بلیت ها فقط تو 18 تا دفتر به فروش می‌رسید که ظاهرا ازدحام ایجاد شده و تصمیم گرفتن که تعداد اون افزایش بدن از 18 دفتر به 30 دفتر و آژانس افزایش پیدا کرده که بتونن هم نظارت بیشتری بکنن، همین که به حال بتونن خدمات بهتری به زائرین محترم اربعین ارائه بدن. فهرست 30 تا دفتر فروش بلیت پروازهای اربعین هم خدمت دوستان عرض بکنم که در سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی cao.ir یا ko.ir اونجا موجود. دوستانی که میخوان برن خرید کنن میتونن قبلش وارد این سایت بشن، آدرس دفاتر رو ببینن و به نزدیکترین دفتر فروش بلیت به محل زندگی یا محل کارشون مراجعه کنن و انشالله بلیت مورد نیاز از اونجا تهیه بکنن.
خب چند تا پیام کوتاه داریم در مورد یارانه. اخباری هم آقای تعلیمی در این مورد دارن که میخوان توضیح بدن. فقط من به این پیامک‌ها خیلی خلاصه اشاره داشته باشم. اکثر دوستان استناد کردن به صحبت‌های آقای میرزایی که سخنگوی هدفمندی هستن، گفتن وعده داده بودن که یارانه‌هایی که به اشتباه قطع شده به زودی دوباره برقرار میشه، اما هنوز ما یارانه‌هامون رو نگرفتیم، برقرار نشده. و خب در این مورد حاشیه خیلی زیاد آقای تعلیمی، همونطور که میدونید اومدن یه معیارای جدیدی رو برای حذف یارانه‌ها قرار دادن، از جمله گردش حساب بانکی که اون هم ممکن ایجاد شبهه بکنه. در این مورد لطفاً بیشتر توضیح بدید.
من خدمت شما عرض کنم در خصوص پیامکی که شنونده عزیز ارسال کردن، قرار شد که یه فرجه، حالا فکر کنم یک یا دو ماهه برای بررسی بذارن، یعنی بررسی میکنن تو این دو ماهه مجددا گردش‌های مالی حساب‌های افراد بررسی میکنن. اگر دولت به این نتیجه رسید که نیاز هست به اون شخص یارانش وصل بشه، این کار رو انجام میدن. پس اینجوری نیست که اگر امروز بررسی کردن فردا بلافاصله یارانه ها مجددن وصل بشه. خدمت شما عرض کنم که من دوتا خبر جدید میگم خدمت دوستان. به حال اینا نشون میده که ملاک برای در خصوص حذف افرادی که یارانه هاشون قطع شده. ببینید، سخنگوی ستاد تبصره 14 قانون بودجه اعلام کرده که مجموع ارزش خودروی بیش از 15600 خانوار از 170000 خانواری که توی این مرحله یارانشون حذف شده بین 200 تا 500 میلیون تومان بوده. خب این نشون میده که یکی از ملاک هایی که قراره به حال خدمت شما عرض بکنم که یارانه
افراد در مورد خبر توضیح میدین، چون دیروز هم یه اشاره کردین ولی الان شاید بعضیا متوجه این موضوع
من خیلی نشده. مشخص خدمت دوستان عرض بکنم، افرادی که خودروی بالای 200 میلیون تومان دارن یارانشون قطع میشه. این به این صراحت خدمتتون عرض کردم. یه نکته دیگه هست، این که بحث هزینه کرد خانواره. قرار شده که تو 4 ماهه نخست امسال بیان بررسی بکنن هزینه خانوارها رو. یه بلاکی هم گذاشتم، من خواهش میکنم که دوستان توجه کنن به این موضوع. بر اساس اعلام ستاد، سخنگوی ستاد حسب یارانه اعلام شده که اگر متوسط هزینه کرد خانواره یک نفره 4 میلیون تومان باشه، خانوار دو نفره 5 میلیون تومان، خانواده سه نفره 6.5 میلیون تومان، خانواده 4 نفره 7.5 میلیون تومان، خانواده 5 نفره 8.5 میلیون تومان و خانواده 6 نفر به بالا به ازای هر نفر اضافی 500000 تومان. اگر مجموع هزینه کرده این افراد از این عددی که خدمتتون عرض کردم بالاتر باشه یارانشون قطع میشه، ولی زیر این عدد باشه یارانشون قطع نخواهد شد. اما تا سه تا نکته من همین الان که داشتم خبر رو میخوندم قبل از اینکه وارد استودیو بشیم، به عنوان حالا کسی که داره اخبار رو بررسی میکنه یا حداقل به عنوان شنونده، سه تا سوال برای من پیش میاد. ببین، من یکی از دوستانم هست توی مجتمع زندگی میکنه، خدمتتون عرض بکنم که اینا ماهانه باید کرایه منزلشون رو، چون تعداد هستن، با دستگاه کارتخون برن اونجا کارت بکشن. خب حالا یه سوال برای این شخص پیش میاد، بنده خدا داره کرایه خونه میده، این جزء هزینه‌های خانوارش ممکنه حساب بشه، این کجا دیده میشه؟ و نکته دوم این که بعضیا خدای نکرده بیمار دارن، بیماریایی که بالاخره هزینه‌های زیادی داره، اینا خب مجبورن برن کارت بکشن، این ممکنه که دوباره جزء سبد خانوارشون حساب بشه. و اینکه خدمت شما عرض کنم، با ترجمه که توی ایران ما خارج از کشور زندگی نمی‌کنیم، هستن هنوز دختران یا پسرانی که به سن رشد رسیدن دارن کار انجام میدن تو خونه، ولی پولشون رو وارد خانواده نمی‌کنن. هر شخص، یالا پسر برای خودش کار می‌کنه، دختر برای خودش کار می‌کنه، این پول وارد به حال چرخه زندگی خودشون نمیشه. می‌دونید که مجموع درآمد خانواده حساب می‌کنن. اینا ابهاماییه که هنوز متأسفانه بهش پاسخ ندادن و مردم توقع دارن که یه مقدار شفاف‌تر در این خصوص به حال بررسی بشه.
خب خیلی متشکرم که به این موارد هم اشاره کردید. به هر حال دوستان عزیز، امیدواریم که از طریق برنامه نمودار بتونید پاسخ‌های خودتون رو در مورد سوالات مربوط به موضوع یارانه شنیده باشید. ما همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 11. تلفن‌ها 224-786-225-009 و پیامک‌هاتون رو می‌فرستید به شماره 3900. متشکرم.
کلی فکرهای بزرگ برای آینده داشتم.
من نمیتونم برم مدرسه چون بابام پول نداره.
اونجا رو ببندن، خرجم از کجا در بیارم بخورم؟
شغل نیست، هر جا میریم استخدام بشیم که کسی استخدام نمیکنه.
همه ای ضرر و زیان، هر چی هم میریم جلوتر میخوریم به در بسته.
همه مشکلات زندگی ما از زمانی شروع شد که کارگاه تولیدی همسرم بسته شد.
۶۲۶ تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دست.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راههایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو میخواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون میخوای شما؟
نه همون ایرانی. احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
۶۲۶
خب این فایل صوتی رو ما از اول هفته پخش کردیم، مربوط میشه به یک بخش جدید که قراره به زودی اضافه بشه به برنامه نمودار در جهت رونق تولید و حمایت از تولید داخلی. خب صحبت از رونق تولید شد، من به دو تا پیامک اشاره میکنم. اگه آقای تعلیمی هم توضیحی در این مورد داشتن خوشحال میشیم که توضیحاتشون رو بشنویم. دوست نوشتن که من شرکت بسته‌بندی و انجماد ماهی و میگو دارم، به دلیل کمبود سرمایه نیمه کاره مونده. اگر سرمایه گذاری یا خریداری وجود داره حتما خوشحال میشم که همکاری داشته باشیم. ما خدمت شما گفتیم که این برنامه پل ارتباطیه، با تلفن‌های ما تماس میگیرن دوستان و سرمایه‌شون رو میتونن در اختیار شما قرار بدن. اما پیامک بعدی که خیلی جالب و شنیدنی گفتن که در مورد همه چیز توی برنامه نمودار صحبت میکنین، در مورد این سیب‌های روستای ما در درگز هم صحبت کنین. روستامون امسال بالغ بر 10,000 تن سیب قرمز و لبنانی داره که کیفیتش به جرئت میتونیم بگیم که از سیب دماوند هم بهتره، اما امسال کسی به ما سر نزده، سیب ها همه ریخته و به هر حال ما خوشحال میشیم که بیان خریداران، باغداران و حتی مردم و این سیب ها رو خریداری کنن. خب این هم به هر حال باید انجام بگیره. آقای تعلیمی، حالا گذشته از شماره که ما اعلام کردیم برای ارتباط بین سرمایه گذاران و همینطور تولید کننده، حال آیا مؤسسه یا سازمانی هست که بتونه در این موارد کمک بکنه به باغداران؟
به مشخصا این نکته که شما اشاره کردیم برمیگرده به وزارت جهاد کشاورزی. خب این دوستان باید برن پیگیری بکنن اونجا، حالا مناطقی که به حال محصول خاصی دارن طبیعیه که بعد برن اونجا صنایع تبدیلیشو ایجاد بکنن، بازاریابیاش انجام بدن. تو صحبت‌های قبلی هم ما داشتیم، بلها دستگاه‌های دولتی بعضا متولیان که توی حوزه بازاریابی، تو حوزه فروش، تو حوزه آموزش به این عزیزان مشاوره بدن. حالا مشخصا این چیزی که ایشون اعلام کردن خیلی کوتاه بود، من حالا اگه شماره‌ای هم داشته باشم من ان شاءالله پیگیری می‌کنم. چیه من خدمت پیگیری می‌کنم خدمتتون عرض.
خودتون هم می‌تونید برین سیبارو بخرین، شما هر سرمایه‌شو دارید، شما می‌تونید که سرمایه‌گذار
باشید. ولی خب بعد از اون دیگه
بسیار خوب. خب دوستان عزیز، خوشحالیم که به هر حال ما رو امین میدونید و از طریق این برنامه دغدغه های اقتصادی خودتون رو به گوش شنونده ها میرسونید. با ما همچنان در ارتباط باشید. تلفن ها 224-886-225-009 و پیامک این برنامه 3900. میزبان
اولین کلمه خودرو ملی رو من توضیح بدم.
حتما من می‌خواستم بپرسم یعنی چی اصلا خودرو ملی؟
اصلا خودرو ملی معنیش نیست که حتما باید طراحش داخل کشور شده باشد یا نباشد. مهم این است که ما خودرویی داشته باشیم که مالکیت طراحیش مال ایرانیا باشه، که حالا ما اسمشو میذاریم ملی.
راجع به کیفیت و استاندارد خودروهای داخلی میخوایم صحبت بکنیم، نظرتون در این مورد چیه؟
استاندارد وقتی که میگن یعنی دیگه تکمیل شده یک ماشینی که بیاد بیرون دست مصرف کننده باشد و بره براش استفاده بشه. من خودم چند بار نو خریدم آوردم بیرون و خیلی کیفیت خوبی نداشته متاسفانه. بعد بردم همون تعمیرگاهی که به من گفتن که شما ببر همونجا، بالاخره یه کارایی انجام میدن، گفتن 3 روز بعد بخوابه. بعد از 3 روز رفتم گفتن که این قطعاتش رو خلا وارد کن. کننده‌ای که حالا برای ماشین هست ما نداریم که به شما ارائه بدیم.
من این مسافرت داشتم، راه طولانی بود، واقعا عذاب میکشیدم برای اینکه مجبورم مثلا یه چیز زیرم بذارم که این کمربنده بیاد بالاتر فشار بده.
یعنی خودرو،
آره، خیلی عذاب میداد بهم.
من الان 4 ساله که ماشین تعبیه گرفتم، چا تو این 4 سال 16 قلم از ماشین من کم بوده. من ماشین صفر تعبیه گرفتم، ولی اینا اصلا کلا هیچیش استرنال نیست. در اصل کاری کردن که این ماشینا اصلا اگه موتورش باز بشه دیگه اصلا به درد هیچی نمیخوره.
تا به حال مشکلی پیش نیومده، به خاطر اینکه همسرم قبل از اینکه مسافرت بخوایم بریم بررسی میکنه. ولی ماشینایی بودن که خود تو مسیر مثلا ایام عید ما دیدیم که تو مسیر موندن، امداد خودرو مثلا ماشینا رو دارن حمل میکنن.
لحاظ ایمنی خودروهای داخلی زیاد مطمئن نیست، مثلا اتاقش خیلی ضعیفه.
که از اقوام نزدیکمون خریده بودن ماشین خودروی داخلی، یک سال تقریبا نشده و گارانتی ماشین هم هنوز تمام نشده و فرمون قفل کرده بود. بعد فرمونشون به صورت حالت جیر جیر صدا داد. زمانی که برده بودن برای نمایندگی حالت کمپانیشون، گفتن که این قطعش اینجا نیست، باید آزاد تهیه بکنید، در صورتی که هنوز ماشینشون گارانتی 2 داشته، میتونستن تعمیر کنن.
اولا الان تمام قطعاتی که ما داریم تولید میکنیم بستگی به نوع ماشین بر اساس استاندارد خاص اون ماشینه. اگر ایرادی فرضاً به قطعی که رو پژو 405 بسته میشه میکنن، نه به خاطر قطعش، برای اینکه مال 30 سال پیش این ماشین. الان مدل جدید بیاد، برنامه جدید بیاد، ما توانش رو داریم، قطعه خوب بهش میدیم، انجام میدیم. این یک.
خب خدمتتون عرض کنم، این فایل صوتی که شنیدید مربوط میشه به برنامه میزبان که امروز ساعت 12:40 از رادیو ایران پخش میشه. در واقع یک فراخوانی از شما شنوندگان عزیز برای اینکه شنونده این برنامه باشید با موضوع بسیار مهم و جدی که چرا باید اصلا ما خودروی ملی داشته باشیم. پس فراموش نکنید ساعت 12:40 شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران باشید. We'll be right back. در برنامه اقتصادی نمودار ما معمولا یک بخش گفتگو داریم که میپردازه به مسائل بسیار مهم روز و قرار بود که در این بخش گفتگویی ما امروز بپردازیم به بازار موبایل، اما اجازه بدید که این موضوع رو مکرر کنیم به فردا. اما به خاطر پیامک‌های شما، تلفن‌های شما و موضوع بسیار مهم یارانه‌ها، تهیه کننده برنامه تصمیم گرفت که الان این بخش اختصاص بدیم به صحبت در مورد یارانه‌ها. جناب آقای حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 98 هستند. سلام عرض می‌کنم جناب میرزایی، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که روز شما هم بخیر باشه. در خدمت
ممنون. سوال خیلی زیاد آقای تعلیمی حوار جنبندی کرده که از شما بپرسن.
منم سلام از جواب بدم در خدمت شما. روزتون بخیر، ممنونم و فرصتی که در اختیار برنامه ما گذاشتید. من اگر اجازه بدین سریع برم سراغ سوالات، چون سوال زیاده. جناب میرزایی، خبری به نقل از شما منتشر شده بود که ظاهرا اعلام کردن مجموع ارزش خودروی بیش از 15600 نفر از خانواده‌ای که یارانه‌شون قطع شده بین 200 تا 500 میلیون بوده.
بیش از 500 میلیون بوده.
درسته؟
نه، بیش از 500 میلیون بوده. بیش از 15000 خانوار.
بله.
بیش از 500 میلیون تومان بوده مجموع ارزش خودروی خانوارشون.
تو خبرها حداقل اینجوری برداشت شده که اگر هر شخصی 200 میلیون تومان ارزش خودروش باشه یارانش قطع میشه. اینو شما تایید میکنی؟
ببینید، ابدا اینطور نیست. ما وقتی فرمول آزمون وصف رو در واقع تدوین کردیم و طراحی کردیم با کمک خیلی از کارشناسان اقتصاد اجتماعی، فاکتورهای مختلف با ضرایب مختلف رو مشخص کردیم. دقیقا مثالی که زدیم عین کارنامه یک دانش آموز یا یک دانشجو که هر درسی ضریب خاص خودش رو داره و بر مبنای میزان نمره که فرد در هر درس میگیره بر مبنای ضریب اون اهمیت خودش رو در معدل نشون میده. بنابراین ما معدل یا میزان وسع مالی خانوار رو مشخص کردیم، از درآمدشون بوده تا ملکشون بوده، چه اجاره‌ای بوده، چه در واقع منطقه محل زندگی بوده، وضعیت قرار گرفتن در بانک‌های اطلاعاتی مختلف مثل بانک اطلاعات پزشکان، اعضای هیئت علمی، مدیران دولتی، مدیران شرکت‌های خصوصی که به تبع درآمد بالایی اون شرکت‌ها که درآمد بالایی داشتن و اون کسایی که کارت بازرگانی داشتن، شاخص‌های مختلفی بوده. صرف یک شاخص اطلاعاتی داله بر حذف نخواهد بود. ضمن اینکه تا الان کسی حذف نشده، دقت بفرمایید، افراد کاندیدای حذف هستند.
اون کسی که پیامک دریافت کردن قراره که بررسی بشن و ان شاءالله جواب نهایی بهشون بده.
احسن، دقیقاً همین. بله. یعنی بعد از اعتراض، اگر اعتراضشون وارد نباشد، حذف خواهند شد.
جناب میرزایی، ببینین، من تو صحبتات چند روز پیشم شما با همکاران من تو یکی از برنامه‌های صبحگاهی صحبت می‌کردیم، من تو خودرو بودم شنیدم. ببینین، خدمت شما عرض کنم که شما مجموع درآمد خانوار اعلام کردین و یه عددی هم اعلام کردین. به عنوان مثال، مثلا برای خانوارهای تک نفره کمتر از 4 میلیون تومان، دو نفره کمتر از 5 میلیون تومان. بعضا خانوارهایی هستن که خب دختر بزرگ، پسر بزرگ دارن، اینا ازدواج نکردن، تو خونه دارن زندگی می‌کنن، اینا هم درآمد دارن، ولی درآمدشون صرف هزینه خانوار نمیشه، هر کسی برای خودش بالاخره پول خوش ذخیره میکنه. اینا رو کجا دیدین و ممکنه که شما تو این 4 ماهه که به حال ملاک بررسیتون بود از ابتدای سال، خدای نکرده خیلی از خانوارها هستن که بیمار دارن، با توجه به بیماری که هزینه بر هست مجبور بودن هزینه بیشتری انجام بدن، اینا بالاخره یه مقدار چالش ایجاد میکنه، اینا کجا دیده میشه؟
بسیار. ببین، موضوع اول اینکه اولا درآمد در نظر گرفته نشده، متوسط تراکنش های خرید، متوسط تراکنش های خرید 4 ماه. چرا؟ امکان داره یک ماه بالا بوده هزینه خانوار، یک ماه پایین بوده، متوسط در نظر گرفته شده. سوال، چرا درآمد در نظر نگرفتید، هزینه در نظر گرفتید؟ ببین، امکان داره یه فردی ماه 15 میلیون درآمد داشته باشه. اولا افرادی که توی مرحله شناسایی شدن، بدانید از نظر شاخص های دیگری که مطرح کردم، فرمول آزمون و بوس نشون داده که این افراد وضع مالی خوبی دارن، توی این مرحله جزء درگاه درآمدی بالا هستن. این موضوع اول. موضوع دوم، چرا درآمد در نظر نگرفتی؟ با فرضمون که فرد اصلا 15 میلیون 20 میلیون درآمد داره، ان شاءالله که بیشتر بشه، پس انداز میخواد کنه، میخواد یه بخششو هبه کنه، کارت به کارت کنه، قسط پرداخت کنه، اجاره بده، اینا رو اصلا جزء هزینه لحاظ نکردیم، گفتیم فقط تراکنش خریدی که در دستگاه کارت خان و درگاه پرداخت اینترنتی افراد مستقیما خرید انجام دادن. پس موضوع اول، بنابراین این موضوع که مطرح کردید، هزینه خانوار، حداقل هزینه خانوار برای اینکه مشمول حذف بشود برای خانوار 4 نفره 7 میلیون 500000 تومان هزینه است. امکان داره این فرد خیلی بیشتر درآمد داشته باشه. خب این هزینه خالصه.
بله.
موضوع بعدی، ببینید، شما بهتر میدونید کشور در حوزه های مختلف، از جمله حوزه های درمانی، به معلولان، به جانبازان، به اخشار مختلف که هزینه های سنگی و دائمی دارن، داره یارانه های مختلف رو میده. بهتر میدونید از من که در بعضی از بیماری ها تا 100% هزینه ها توسط بیمه های درمانی تقبل می شود. خب این هزینه چی؟ هزینه که دولت داره پرداخت میکنه عملا. بنابراین یارانه جای دیگه داره پرداخت میشود. ولی برای بعضی موارد خاص که فرد در اعتراضش میگه که ببینید من هزینه هم کاور میکنن، هزینه هم پوشش میدم، ولی باز کفاف نمیده، من اینقدر هزینه دارم از جیب خودم در واقع پرداخت میکنم، اسناد و مدارک مثبت دریافت میشود، در صورتی که متوجه بشویم بله بیمه پوشش میدهد ولی درآمد فرد کفاف نمیدهد، این رو لحاظ میکنیم در موارد بسیار خاص. ولی این نیست که افراد پولی از جیب پرداخت کنند، در بسیار از موارد 10% 15% تو بعضی موارد 30% فرانشیزه که با بیمه‌های تکمیلی خیلی هاش در واقع پوشش داده میشه. بنابراین این موارد خاص در جای دیگه بررسی خواهد شد. موضوعی که میفرمایید فرزند بزرگ دارن، ببینید اگر فرزند بزرگ داشته باشن در تمام کشورهای دنیا وقتی صحبت از نظام حمایتی و نظام رفاهی میشود موضوع خانوار وسط میاد. خانوار یعنی چی؟ ما یه خانواده داریم، یه خانوار. اینجا ما در واقع خانواده رو لحاظ کردیم، گفتیم افرادی که به لحاظ نسبی با هم ارتباط دارن، پدر، مادر و فرزندان.
بله.
ولی در دنیا بعضی خانوار رو هم بررسی میکنن، میگن شما در منزل دانشجویی هستید، چند نفر زیر یه سقف هستید، حتی به ساختار خانوار هم که افراد امکان داره از نظر سببی و نسبی رابطه نداشته باشن، باز هم بررسی میکنن که این چند نفری که زیر یه سقف هستن چه در واقع توان مالی دارن و این شرایطشون رو بررسی میکنن.
بله.
بنابراین موضوعات دیگه وارد مواردی میشه که امکان داره فرد بگه که آقا من چه میدونم جهیزیه خریدم، ما جهیزیه فرض کنید 40 50 میلیون میشه، جهیزیه خرید تا 500 میلیون به نظر شما کدوم مدا قرار بدیم؟ اینه جزء استثناءاته. ضمن اینکه عرض میکنم افرادی که توی مرحله هسته، ما یکی از شاخصهای مهمی که گذاشتیم گفتیم اگر اعتراض کردن اطلاعات بانکیشون در اختیار ما قرار گرفت، حداقل 800 میلیون واریزی در سال 97 داشته باشن. خود
بخوانید
حدیث مفصل. آره
یعنی بعد میزایی من یه شما اعلام کردین که مثل کارنامه دانش آموز میمونه، مثلا نمره درس دینی علوم ریاضی اینا هر کدومشون یه عددی داره، ما انتهاش به جمع این میرسه به معدلی. برای اینکه مقدار حالا ساده تر من و دیگران متوجه بشیم، شما این شاخصه رو بفهمید هر شخصی چقدر درآمد داشته باشه و چقدر هزینه یارانش قطع میشه، این اگه یه ذره خلاصه تر بفرمایید من ممنون میشم.
اینکه چقدر درآمد، من گفتم به درآمد، درآمد در حالا فرمول خودش مجموع درآمدی که وصول میشود یه ضریبی داره، اون عددی که در انتها در میاد، معدلی که در میاد، اصلا فرض کن یه عدد بین 1 تا 10 یه رتبه است، اصلا ایه یه فردی، ایه یه فردی، بیه یه فردی، سیه، اون خیلی موضوعیت نداره. کما که شما میرید بانک وام بگیرید استعلام گرفته میشه، میگن رتبه این فرد ایه، رتبه این فرد ایه.
یعنی الان ما نمیتونیم مشخصا اعلام کنیم آقا یک شخص با این خصوصیات یارانش قد میشه، خودروش بالای اینقدر باشه، درآمدش
مرحله اول ببین ما تو مرحله اول شناسایی کردیم، گفتیم این افراد رتبه بندی کردیم، گفتیم این افراد مثلا این فرض بفهمیم که این 170 هزار خانوار حدودا جزء افراد پردرآمدن، اعلام کردیم میان اعتراض میکنن، اطلاعات بانکیشون میاد، مجموع تراکنش های خریدشون، همون جدولی که عرض کردم، خانوار یه نفر 4 میلیون، دو نفر 5 میلیون، سه نفر 6500، 4 نفر 7500، 5 نفر 8500 و 5 نفر به بیشتر، ما به ازای هر نفر 500 هزار تومان اضافه خواهد شد. اگر متوسط تراکنش های خرید این افراد خانوارها بیش از این مقدار باشه حذف خواهند شد. این ممیز نهاییه و پیش‌فرضی که قبلا شنیده بودید.
بله. جناب میرزایی عذرخواهی می‌کنم که صحبتتون رو قطع می‌کنم. اینقدر این موضوع یارانه برای شنونده‌های ما مهم بود که ما بخش گفتگوی برنامه رو موضوعش رو تغییر دادیم. اجازه بدید به اتفاق شما بریم یه تلفن بشنویم و بعد کلی پیامک هست که من خیلی خلاصه به اونها اشاره می‌کنم اگر موافق باشید.
بنابراین من یه سوال داشتم در مورد این یارانه‌ها. من مدیر یه مجتمع هستم، این الان شارژ‌ها همش وارد حساب من میشه، بعد از حساب من باز برداشت میکنیم و حقوق کارگرا و مخارج مجتمع رو پرداخت میکنیم. این از میخواستم بپرسم این تاثیر میذاره تو یارانه ها پرداخت یارانه ها یا نه؟ من مرادی هستم از زنجان.
خواستم راجع به این یارانه ها صحبت کنم، مگه قیمت انرژی کم شده این یارانه ها را قطع میکنن؟ آقا یکی نمیدونم ماشینش اینقدیه، یکی نمیدونم 500 تومن و یکی 200 تومن درآمدشه.
خب دوستان عزیز، همطور که متوجه شدید با آقای حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 98 در مورد یارانه ها صحبت میکنیم. جناب میرزایی، فکر کنم که صدای این شنونده رو شما شنیدید و البته اجازه بدید که دو تا دیگه پیامک هم که مرتبطه و شبیه همین مسئله هست هم خدمتتون بگم. یکی راننده کامیون گفته که ماهی 2 میلیون تومان فقط حقوق داره، ولی چون صاحب ماشین پول گازوئیل و یا خرج کامیون رو به حساب این رانده واریز میکنه، بنابراین خب حسابش هم مسلماً واقعی نیست. یک کاسب هم گفته که 30 میلیون تراکنش داره در ماه، ولی اون کاسبه و این پول متعلق به خودش نیست، پس چرا یارانه هاشون قطع شده؟ جناب میرزایی،
خدمت رو ارزم که ببینید، اولا تا الان حدوداً، حالا تا امروز آخرین گزارش که به من دادند، حدوداً 6.5% در واقع از کل خانوارهایی که حذف شدن محترس شدن، یعنی بعد از مراجعه به پیشخوان رفتن داخل سامان اطلاعات بانکیشون رو دیدن و گفتن که با ذکر دلیل اعتراض کردن. 47% از این افراد اعلام کردن که این تراکنش ها بخشیش یا همش متعلق به من نیست. بعضی گفتن که من تو شرکتی کار میکنم، کارپرداز شرکتم، دارم با حسابم کار شرکتی انجام میدم. این موضوع بسیار اشتباهه. کار تجاری با حساب تجاری، کار شخصی با حساب شخصی، به هیچ وجه زیر بار نرن. چرا؟ هم آماری که مطرح کردن، بیش از 40 الی 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، یکی از شیوه هاش همین هستش که از طریق حساب شخصی کار تجاری انجام میدن. اون فردی که داره شارژ ساختمان انجام میده باید از طریق مدیران ساختمان حسابی باز بشود، این فرد باید از طریق اون کارت حساب رو
به حساب شخصیش واریز نشه.
ابدا نباید زیر بار بنه. ببین در دنیا مسئولیت های حساب های بانکی به قدر سنگینی که شما به یه نفر بگی ببخش میشه کارتت رو به من بده، میگه عذرخواهی میکنم که من هویتمو به شما اجاره بدم.
بله.
ما در ایران حساب اجاره ای داریم، هویت اجاره ای داریم، کارت بازرگانی اجاره ای داریم. بنابراین افراد باید حواسشون باشه به هیچ وجه پولی که برای خودشون نیست اندلوزوم زیر بار نرن، مدیران ساختمون کارش انجام بدن، در شرکت هم که بحثش مطرح کردم. موضوع بعدی، فردی که میگه راننده کامیون هستم، ببینید من باز عرض میکنم افرادی که اگر این فرد بیاد اعتراض کنه بگه یارانه من حذف شده، اگر 800 میلیون واریزی در سال داشته باشه، من بعید میدونم راننده کامیون اینقدر پول به حسابش واریز بشه، اگر 800 میلیون واریزی داشته باشد، این فرد جزء فرد افراد پردرآمده. اگر تراکنش های خریدش نه واریزیش، تراکنش خریدش هم بیشتر باشد، علی‌القاعده وارد فرآیند حذف خواهد شد.
بله.
ما داریم افرادی که چند کامیون دارن یا راننده کامیون دارن، درآمد بسیار بالایی دارن، در دوستان آشنایان بالاخره سراغ داریم و در جریان هستیم.
بله.
اما نکته مسئله باز من عرض میکنم، افرادی در این مرحله حذف شدن که فاکتورهای دیگر رو دارن. ما یه فردی داشتیم اومد اعتراض کرد، گفت من معلمم بازنشستم، این بعد خودشون از آن کردن، گفتن اعتراض کنم، گفتیم خب اطلاعات بانکیتون چجوریه چون ما بررسی میکنم، گفتم برای 5 میلیون من قسط میدم، 4 میلیارد هم پارسال گردش حساب داشتم. خب این دیگه فرد معلم بازنشسته نیست. بعضا در رسانه مطرح میشه که آقا شما یارانه بازنشسته رو قطع کردید. بله بازنشسته هست، ولی رفته کارت بازرگانی گرفته، شرکت داره و داره تجارت میکنه، دیگه یک بازنشسته معمولی نیست.
بله. خب روی پیامک ها خیلی زیاده جناب آقای میرزایی. برو برو آخرین پیامکی که من میخوام بخونم، تعداد زیادی از خانواده ها یا طبق گفته شما خانواده ها از لیست شما حذف شدن، خب یارانه اونها کجا قرار که صرف بشه؟
خدمت رسیدم که من فقط یه توضیحی بدم، بعض از افرادی که هنوز باز در رسانه مطرح میشه و یارانه شون واریز نشد، ما حذف نکردیم، به عنوان کاندید حذف شناسایی نشدن به دلیل مشکلی که در سامانه سازمان هدف فنی اتفاق افتاده بود، حساب این افراد در واقع حالا در دسترس نبود، به این افراد پیامک ارسال شد که برن بانک حساب معرفی کنم و یاران در نوبت بعدی براشون واریز خواهد شد. ما این افراد رو میگذاریم کنار. اما افرادی که ما مشمول حذف در واقع شناسایی کردیم اعتراض میکنن وارد نیست، یارانشون حذف خواهد شد. در این مرحله یارانه این افراد موافقتی که جناب جهانگیری معاون محترم اول ریاست جمهوری انجام دادن قرار هست که به معلولان اختصاص پیدا کنن.
کل این یارانه هایی که حذف شده میره به حساب معلولین، بر اونها صرف میشه.
گزارش ما این دغدغه خود ما حقیقتاً که از سازمان بهزیستم خواستیم، از خود انجمن معلولان هم خواستیم که گزارش های شفاف و اعتمادزا به مردم عزیز بدن، که مردم مطلع باشن که این صرف جویی رفته در این بخش دیگری هزینه شده.
بله.
مردم
آقای میرزایی من عذر میخوام چون خیلی زمان کوتاهه، من فقط یک سوال بکنم. خیلی از مردم دغدغه دارن و گله دارن، میگن به عنوان مثال شما اعلام کردین این شخصی 200 میلیارد تومان حالا یا عدد حالا کم و زیاد گردش مالی داشته، چرا تا الان قطع نکردین یارانه این افرادو؟
این فرمان شما درسته، من هم در تیم شما هستم. ببینید تا الان در بعضی از دستگاه‌ها متأسفانه داده‌ای وجود نداشت. یه انرژی بسیار زیادی گذاشته شد، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان درست شد. من به نظرم جلوی ضرر هرج و مرج سوده.
بله دقیقاً.
دیر راه افتاده، قبول دارم. در بسیار از دستگاه‌های اطلاعاتی باور بفرمایید ما همین الان در
فقط زمان خیلی کوتاه‌تر
خود عزیزان شرکت پست بگن شاید بهتر باشه، ولی من این چیزی که آماری که دارم بیش از 40% موقعیت‌های محل سکونت در کشور در بعضی از استان‌های مثلا جنوبی کشور کد پستی ندارن.
بله.
با یک در اطلاعات پایمون وجود نداره.
بله متشکرم آقای میرزایی، من واقعا از شما عذرخواهی می‌کنم چون واقعا وقت برنامه‌مون تمام شده. متشکرم از توضیحاتتون. گفتگوی برنامه نموده رو شنیدید با جناب حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تفسیری 14 قانون بودجه 98 در مورد وضعیت جدید ها. تا فردا راست ساعت 10:20 همینجوری موج رادیو ایران. خداحافظ.